که میشه فردا شب هم که هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اخذ قصد امتثال الامر في متعلقه. یکی از بحث هایی که در کتب اصولی مورد عنایت ویژه قرار دارد و در قسمت اوامر، یعنی تو مباحث الفاظ در ضمن بحث امر، امر و نهی داشت اونجا مورد بحث قرار میگیرد، بحث واجب توسلی و تعبدی است. خب میدانید مطلب خیلی مطلب پیچیده نیست، قاعدتا همتون این رو آشنا هستید که ما در یه تقسیم بندی واجب رو تقسیم میکنیم به توسلی و تعبدی. فرقشون با هم دیگه این هست که در واجب توسلی قصد قربت لازم نیست، مهم نیست که عمل رخ بده به وسیله هر کسی و با هر نیتی، مهم نیست که عمل رخ بده. اگر رخ داد نتیجه حاصل شد ولو بدون قصد قربت، ولو به جای قصد قربتن الله مثلا قربتن الله این کارو میکنم، نه اصلا بگوید مثلا العیاذ بالله به قصد دشمنی با خدا این کار میکنم، بگو قصدش خیلی اهمیت نداره، مهم کار است که رخ بده. حالا فرض بفرمایید که آب کشیدن لباس قصد قربت نمیخواد، اصلا لباس انسان فرض کنید که باد بزنه، لباس نجسی است مثلا، باد بزنه این بیفته توی رودخانه این مثلا چه بشه فلان بشه، به هر حال با اون کیفیتی که شریعت مد نظرشه این لباس آب کشیده بشه، میگه آخه کسی این کار نکرد، باد زد لباس انداخت تو آب برد، اصلا قصد که سهله، اصلا این فاعل قصدی بود هرچی بود، اصلا این چه کاره بود که انداخت این لباس، باشه مهم نیست، مهم بود این لباس آب کشیده بشه. دقت کنید چه عرض کنم، مهم این بود که لباس آب کشیده بشه، برای فرق نمی کند برای شارع مقدس، میگه آقا شما با لباس طاهر باید نماز بخونید، آقا این لباس طاهر کی آب کشید، چجوری آب کشید، با چه نیتی، با چه قصد، اینا اهمیتی نداره. بله خب حالا واضحه که ما همه کارهامونو اگر با قصد قربت انجام بدیم، همین کار خیرمون البته با قصد قربت انجام بدیم، خب ثواب میبریم، اون که سجده خوش محفوظه. اما در واجبات توسلیه مهم این است که اون واجب انجام گردد، حالا با هر نیتی که میخواهد باشد. فرض بفرمایید که یک کسی داره از گرسنگی میمیره، باید به این قضا داده بشه، حالا هر نیتی، نیتش که مهم نیست، این فعلا میخوایم از مرگ نجات پیدا بکنه، فعلا میخوایم از مرگ چی؟ نجات پیدا بکنه، این برای ما کافی هستش. حالا اون شخص میگه آقا من قصد قربت نکردم، من چی کار بکنم، مثلا نیازی نیست قضا رو شما بده، این که کافی هست. یا امثال ذالک واجب توسلیه، اونجایی که قصد قربت لازم نیست، کیف ما اتفاق هر جوری که اتفاق افتاد این مطلوب، گرسنم این مانع طول جمع با قصد قربت کردن نیست، کسی خواست قصد قربت بکنه خب حالا خودش خواسته، ثواب بیشتری بود. اما واجبات تعبدیه اینطور نیست، واجبات تعبدیه اینطور هستن که قصد قربت میخوان. اصطلاحاً میگن قصد امتثال امر میخوان، یا باز خلاصه تر قصد امر میخوان. یعنی چی؟ یعنی شما میگی از آن جهت که خدا امر کرده من دارم این کار رو انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی به خاطر انجام، به خاطر امتثال امر مولا من دارم این کار انجام میدم. باز یعنی چی؟ یعنی به قصد تقرب و قرب الالله دارم این کار انجام میدم. شما روزه ماه مبارک رمضان توجه بفرمید، اگر روزه ماه رمضان رو کسی بگه آقا من روزه میگیرم که بدنم سالم باشد، کل رمضانم بنده خدا روزه بگیره، قبول نیست. درد نمید جد. این به خاطر امر الهی این کار نکرده است که، به خاطر صحت بدنی این کار کرده،
نه روزه میگیرم که همدردی با فقرا کرده باشم. دست شما درد نکنه، لکن این روزه قبول نیست. قبول کنه جزگار، خیلی خوب آدم همدردی کنه با فقرا، اما این روزه قبول نیست. روزه رو برای خدا بگیره انسان. بله اونام هست، اونام به دنبالش، اونام کارکردهاشه، اونا نتایجشه، دقت میکنه پیامهاشه، چه میدونم شما بگید که حکمتشه، فلسفهش، اما ما روزه رو برای خدا بگیریم. من روزه رو میگم برای خدا. یه شخصی نقل میکرد پیرمرد، میگم یا آقای دکتری بود که مثلا فرسون که خیلی معروف بود اینها و فلان در اون زمانش، بعد میگم آدم خوبی بود، آدم بدی نبود، تو نماز نمیخون چجور آدم خوب نماز نمیخونده، آدم خوبی بود، یعنی به لحاظ اخلاق اجتماعی منظورم هستش، به لحاظ اخلاق اجتماعی، آداب معاشرت اینا، آدم مؤدبی بود، خوش برخورد بود فلان، بعد نماز نمیخوند. ما بهش گفتم شما چرا نماز نمیخونی؟ میگه ببین نماز چیه قصهش؟ نماز قصهش اینه، من میفهمم، من که پزشکم درک میکنم این رو، خداوند میدونست این مسلمان ها تنبلی میکنن، ورزش نمیکنن. خطر شرز میکنم، گفته بابا لااقل روزی 5 نوبت یه تکونی به بدنتون بدید، حرکتی به خودتون بدید، بیستید، خمشید، پایین برید، بیایید بالا، یه حرکتی به خودتون بدید ها. لذا گفته این واجب این کارو انجام بدید. حالا ذکرم بگید، بیکار نباشه ذکرم بگید. من هر روز صبح ورزشم ترک نمیشه، هر روز صبح نرمش میکنم، اول صبح نرمش میکنم. من اصلا این حافظه هستم که خیلی زحمت میکشم. من میخوام بگم که کسی بگه حالا با این چی کسی نماز رو بخونه ها، یعنی کاملا همه اون آداب رو رعایت بکنه، قیام و رکوع و سجود و تشهد و سلام و ذکر همه رو بگه، منتها به نیت این که بگه آقا من بدنم خشکه، من حرکتی بهش بدم، به این نیت به درد نمیخوره، هیچ با هم فقط بدنشو حرکت بده. مثلا به اون ورزش هم ورزش خوبی نیست، اونم شده ایشون اینطوری افتاده ورزش به مقدار بیشتر حرکت، چه حرکتی زیاد نیست اون قرار از قضا تو معنی نمیخواد، آرامش میخواد خیلی. برای یه چیزی بین این ورزش‌های حرکتی و یوگا مثلا، این بینابینه هر دکتر هم ورزش میگن ورزش خوبیه، خیلی خوب، من گفتم شاید ورزش خوب نه، آه بله بله خیلی خوب، میگن نه میگن ورزش خوبی، از قضا ورزش خوبه، خیلی خوب. حالا ما که اصلا اتفاقا اگه ورزش خوبی باشه از قضا برای مثال ما بهتره، ما برای مثالمون از قضا این بهتره که شما بگید از قضا ورزش خوبیه و کسی به نیت ورزش انجام بده، این مسخط تکلیف نیست، این نمیتونه بگه آم الحمدلله، نه دقت بکنید علم به این مطلب اشکال نداره داره که عجب من خب من میدونم برای بدنم خوبه، این علمش اشکال نداره داره، اما اون لحظه که میخواد انجام بده برای خدا انجام میده. چرا این کارو میکنی؟ امر الهیه، اگر خدا نگفته بود من هیچ حاضر نبودم خواب ناز و شیرین مثلا صبحمو ترک کنم. مثلا نمیفهمم چه ویژگی داره این انسان و این هوای نفس. آقا عجیب شیرینه این خواب بین طلوعه، حالا شما تجربه ندارید نمیدید، من خطا نرز میکنم، شما شبانه بیدارید و شما مطالعه اید نمیدید اصلا خواب یعنی چی، اینا رو متوجه نمیشید. من عرض کنم خدا خواب عجیب شیرینی است این خواب بین طلوعه ها. چجا نه نه خدا ارزم خدایی بر تقدیر این نه 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 خیلی ممنون متشکر دست شد. آره حالا منظور برای خودتون آب ببرید، شما بیشتر نیاز دارید. هر محضر اومد حالا بخوام این عرض کنم، پس در واجب تعبد اینطور آدش من خیلی من در واجب تعبد اینه. حالا من این داخل پرانتز عرض بکنم، این نکته ای نیست اینجا که حالا بخواید بهش بپردازیم. حواستون باشه تعبدی چندین اصطلاح دارد، یعنی در همین علم اصول ها در لسان فقها ها اما در لسان اصولی این فقها ها هم تعبدی به چند معنا به کار میره. بله خواهش راحت بشه، بله خواهش، بله ارسان خواهدتون که خوب شد پس گفتید، ولی به نیت ورزش نباشد آفن ارسان خواهدتون که بله این تعبدی به معانی مختلفی به کار میره. ما الان اون تعبدی رو داریم میگیم که در مقابل توسلیه، یعنی اون امری که عبادی هست و باید قصد قربت داشته باشه، منظورم این هست. اگر معانی دیگرش احیانا تو ذهنتون باشه او رو بذارید کنار. دقت میکنید چه عرض کنم؟ آخه گاهی وقت تعبدی که مثلا میگن، ما میگیم این امر تعبدیه، یعنی چی؟ یعنی دلیلشو نمیدونیم، چون خدا گفته انجام میدیم، دلیلشو نمیدونیم. تعبدی گاهی وقت به اون معنام هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینو ما چون اعتقاد داریم به خدا و دین و از این حرفا، دین گفته اینطوری تعبد محضه. تعبدی در مقابل تعقلی قرار میگیره، تعبدی وجود در مقابل تعقلی. آخه وقتی ما با عقل خودمون میتونیم کشف بکنیم دلیلش و فلان از این حرفا رو، وقتی اصلا متوجه نمیشیم. یکی میگه چرا نماز ظهر 4 رکعت، چرا 3 رکعت نیست، چرا 5 رکعت نیست؟ نمیدونم، تعبد دیگه، تعبدی هستش. میخوام بگم تعبدی اصطلاحات دیگه هم دارد، اونا تو ذهنتون نیاد. این تعبدی که ما اینجا داریم میگیم در مقابل توسلیه، یعنی عملی که فقط و فقط در صورتی صحیح و مقبول است که قصد امتثال امر داشته باشه، قصد الامر داشته باشه، بفرمایید که قصد قربتن الله داشته باشه، قصد قربت به خداوند داشته باشه. اینو اینجا داریم میگیم تعبدی. خب البته ممکنه که دوستان میگه ما اصلا اونها تو ذهنمون نبود، الان شما گفتی بدتر شد. حالا بالاخره ما پیشاپیش خواستیم بعدن تو آمد کلمه تعبدی رو شنیدید بدانید که این به معانی مختلف و با مصطلحات مختلف به کار میره. ما الان یه مصطلحش رو داریم بحث میکنیم. خب پس ما فهمیدیم یک سری از واجبات هستند که اینا حتما نیازمند قصد امتثال امر هستند، یا بگید نیازمند قصد الامر هستند، یعنی بدون این مورد قبول قرار نمیگیرند. شما این تکلیف رو اگه بخوای انجام بدی، این رو نمیتونید بدون قصد امر و قصد امتثال امر انجام بدید. مسئلتون آیا این قید و این شرط که این قدم مهمه و اگر نباشه اصلا لا صلات، لا صوم، لا حج، لا جهاد، همه اینا وابسته است به این دیگه، واسه نیست شما قصد امر داشته باشید، آیا شارع مقدس میتواند این رو به عنوان یکی از قیود واجب، قیود واجب اخذ بکنه یا نمیتونه اخذ بکنه؟ مثلا فرض کنیم که نماز یکی از قیودش چی؟ آقا وضو، وضو رو اخذ کرده، لا وضو نگیری نماز فایده نداره. آیا میتونه قصد امتثال امر رو هم مثل وضو اخذ بکنه یا نه؟ نه به عنوان این مقدمه خارجیه، حالا بگید نه، مقدمه داخلیه باشه. مثلا میگید آه نماز چند جزئه؟ فرض بفرمایید اجزاء نماز 11 جزء باشه، بگیم خب نه، از اینا 12 تاست. الجزء الاول قصد الامر، الجزء الثانی مثلا فرض بفرمایید که تکبیرت الاحرام یا استقبال یا حالا هر چی، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب آیا میتونه این کار رو بکنه به عنوان قید الواجب در نظر بگیره، یعنی متعلق وجوب داخل بکنه در اون، یا نمیتونه این کار رو بکنه؟ خب اصولی اینجا بحث کردن و گفتن که نه، نمیتونه این کار رو بکنه، این مستحیله، محاله. برای استحاله این بحث رو چون تو کفایه ببینین، کفایه دیگه ببینین، همین رو بحث کردن. برای استحاله استدلال کردن، برهان اقامه کردن، دلیل آوردن. یکی از دلیل‌هاشون که شاید صد همین اونجا متعرض میشه این هستش که ببینید اگر مولا بخواهد قصد الامر را به عنوان قید واجب بیاورد، ها، قصد الامر را به عنوان قید واجب بیاورد، در واقع واجب را مقید به خود امر کرده. حالا من به دور نرسیم، شما صبر کنید ما دور بزنیم، من دور نزدیم، ما همیشه شروع کردید به پیچ هم نه، بعد وقتی به پیچ هم نرسیدیم از آزدی، بعد ما همه اول راهیم، شما چه زودی میچرخی بل با این دست فرمون خیلی خطرناکی هر شما هستیم. بگذارید امروز شما هاشت برتر، آره خیلی دیگه دست بالا گرفت. اینات فرمین اگر مولا، اگر عامر بخواهد صلات رو فرض، حالا ما مثال رو صلات رو بنویم، هی نخواهیم مثال عوض کنیم، صلات رو بخواد مقید بکند به قصد الامر، یا واجب رو بخواد مقید کند به قصد الامر، در واقع واجب رو مقید کرده است به خود امر. چرا؟ چون خود قصد الامر متوقف بر امر دیگه، تا امری نباشد قصد او معنا ندارد، امری باید باشد تا او رو میخواییم قصد بکنیم. پس واجب مقید میشه به امر، میگیم خیلی خوب مقید میشه به امر، چه اشکال داره مقید به امر باشه؟ میگیم ها یه مشکلی هست، و اون این که امر اختیاری مکلف نیست، امر در اختیار ما نیست، امر خدا باید انجام بده دیگه، مولا باید انجام بده، این که در اختیار ما نیست، مقدور ما نیست که آقا این امر بیاد این امر نیاد، دقت بفرمایید چه عرض کنم، این که در اختیار ما نیستش که، امر مقدور ما نیست و اختیاری ما نیست. میگیم خب نباشه، مشکلش چیه؟ میگیم ها قبلا یه قاعده خوندیم که اگر قید الواجب اختیاری نبود لاجرم این باید قید الوجوب هم باشه، بهتون میاد؟ میگفتیم اگر مثل شهر رمضان، شهر رمضان چون قید الواجب بود ولی اختیاری نبود، ماه رمضان در اختیار ما نیست آمدن و رفتنش که، ها اون دفعه عرض کردیم که فهمید مزاج، بله مزاج میکرد، عرض محضرتون که بله ما گفتیم حالا بفرض مثلا در اختیار ما باشه یه روز عقب جلوش بکنیم، دقت میکنید که عرض بکنم دیگه کلا که نمیشه به چند ماه مثلا این ور اون ورش بکنیم ماه رمضان، که خیلی خوب ماه رمضان که در اختیار ما نیستش که، زمانه که زمان که در اختیار ماست، ما عقب ببریم جلو ببریم چه از این قبیل، چون قید اختیاری نیستش این نمیتواند قید الواجب به تنهایی باشد، باید علاوه بر اینکه قید الواجب هست قید الوجوب هم چی باشه. حالا امر هم همینطوره، چون امر اختیاری نیست نمیتواند قید الواجب به تنهایی باشد، باید علاوه بر اینکه قید الواجب قید الوجوب هم باشد. خب ببینید چه اتفاقی میفته اگر این امر خب قید الواجب بود و قید الوجوب معن. اصلا امر یعنی چی؟ امر یعنی همون وجوب، امر یعنی وجوب، امر مولا یعنی همین وجوبی که جعل کرده، دقیقا من چه عرض بکنم؟ پس در واقع ما وجوب را مقید به وجوب کردیم. یه بار دیگه بگم، اگر ما گفتیم امر یعنی وجوب و از اون ور گفتیم که وجوب مقید به امر است، یعنی انگاری وجوب مقید به وجوب است، توقف الشیء علی نفسه. حالا آقا دور لازم آمد، تازه پیچیدیم، عرض محضرتون که اینجا میشه توقف الشیء علی نفسه. پس نتیجه چی بگیریم؟ محال است که مولا بخواهد قصد الامر را به عنوان قیدی در واجب اخذ کنه. ببینید چقدر ساده روان و خوب شهید صد این مطلب برام بیان کرد. من اگه شما گفتین من خوب بیان شهید صد دیگه دارم برای شما بازگو میکنم، چقدر خوب برام گفت، مطلب خیلی واضح شد. نمیخوام بگم مطلب به همین محدودیه، نه خب طبیعتا اینجا خیلی بحث شده، خیلی حرف زده شده، براهینی اقامه شده، دقیقاً فهم اینا دقت ویژه‌ای میخواد، اما حالا در همین حدی که چون گفت و خیلی روان و خوب برای ما گفت و متوجه شدیم اصلا قصه چیه، دعوا سر چیه، لاقل این حدی که حالا مطرح شده است. پس این ما قاعده در واقع استحاله رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم محال است که قصد امتثال امر در متعلق امر یعنی همون واجب اخذ شود و مولا بخواهد این رو اخذ بکنه. یه چند حدی بخونیم بعد دوباره یه توضیحات دارد عرض خواهیم کرد. اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلقه، قد یکون غرب المولا قائما به اتیان المکلف للفعل کیف ما اتفق. گاهی اوقات غرض مولا و هدف مولا این استوار است و مبتنی است بر اتیان مکلف نسبت به فعل، اینکه مکلف فعل رو انجام بده هر جوری که رخ داد. هر جوری که میگیم اینجا منظورم یعنی همون که یعنی با قصد الامر یا بدون قصد الامر، منظور این است. حالا هر جوریش رو آگاهات خود فعل درسته توسلیه اما داره یه شرایط ویژگی هم هست، دقت کنم مثلا آب کشیدن لباس که عرض کردم درسته حالا تعبدی نیست اما بالاخره یه ویژگیایی که داره، یه شرایطی که داره، حالا برفرض که واجب باشه. و یسمى بالواجب التوسلی، بهش میگن واجب توسلی. و قد یکون غرابه قائما بان یات المکلف بالفعل بقصد امتثال الامر، و گاهی اوقات غرض مولا این تعلق میگیرد و قائم است و از محضرتون که مبتنی است بر این که مکلف فعل را اتیان بکند و بیاورد و انجام دهد، لکن به قصد امتثال امر، به قصد الامر. و یسمى بالواجب التعبدی، بهش میگن واجب تعبد. و سؤال هو انه هل به امکان المولا عند جعل التکلیف و الوجوب فی الحالت الثانیه، یعنی در حال تعبدی، ایدخل فی متعلق الوجوب قصد امتثال الامر او لا. سؤال اینه، آیا ممکن است برای مولا هنگامی که دارد تکلیف و وجوب رو جعل میکنه در حالت دوم، یعنی حالت تعبدی واجب تعبدی، این که داخل بکند در متعلق وجوب، یعنی همون واجب منظور هست، واضح دیگه، متعلق وجوب یعنی واجب، این که داخل بکند در واجب قصد امتثال امر را یا نه، نمیتونه این کار بکنه. این که میگن داخل بکنه، من از خارج عرض کردم در صلات دیگه، یا این که مثلا حالا فرض فرمید که شرط صلات باشد ها، یا این که یکی از اجزای نماز در نظر بگیریم که مثلا میگیم آقا نماز اگه 11 جزه نه 12 جز باشد، به اصطلاح آقایون میگن به نحو شرطیه او شطریه، به نحو شرطیه او شطریه، شطر یعنی جزء، شرط هم که یعنی شرط دیگه، این چون حروف جا به جا میشه معمولا اینطور با هم به کار میبرن، به نحو شرطیه او شطریه با طاعت مذارتون، که این فرقی آیا میتونه این کار بکنه یا نمیتونه این کار بکنه. خب قد یقال، گاهی گفته میشد به ان ذالک مستحیلون، این محاله. چرا؟ خب عرض کردم برای استحاله براهین و ادله مختلفی گفته شده، یکیش اینه که ایشون اینجا میفرمان لان قصد امتثال الامر اذا دخل فی الواجب کان نفس الامر قیدن من قیود الواجب. این تعبیر نفس الامر رو ایشون کاش اینطور به کار نمی برد، به جهت اینکه نفس الامر در افواه و در السنه و در بحث ها، نفس الامر یعنی واقع الامر، یعنی مثلا نفس الامر میگیم عالم بالا، مقام ثبوت فلان، اینجا نه، نفس الامر معنی لغویش منظوره یعنی خود امر، خود امر منظور اینه. لأن قصد امتثال الامر، این اصطلاح در واقع تو عربی امروزین، عربی معاصر اینطور به کار میره و مثلا عراقی هم زیاد دارن، میگن فی نفس الوقت، فی نفس الوقت، این همزمان، فی نفس الوقت این همزمان ها، در صورتی که صحیحش این نیست، صحیحش به لحاظ ادبی و عربی باید بگن فی الوقت نفسه، باید بگن فی الوقت نفسه، نه باید بگن فی نفس الوقت. دقیقا تنشی عرض کنم، منطقه خب این غلط مشهور شده به لحاظ ادبی، غلطه اما عرض مثلتون که زیاد رواج داره. و اینجا هم همینطور، اینجا هم بود باید اینطور میفهمدن، میفهم کان الامر نفسه، به جای فی نفس الامر باید بگم الامر نفسه، به جای کان نفس الامر باید میفهمدن کان الامر نفسه، اینطور باید میفهمدن. خیلی خوب، لأن قصد امتثال الامر، برای اینکه قصد، حالا دیگه از اون حرف هاست دیگه، بالاخره ما عجم داریم از شهید صدر عرب ایراد میگیم. بله از اون حرف میگه نه نه این رواج داره، این غلط، غلط رایج است. بله عرضون خواهدتون که برای اینکه قصد امتثال امر اگر داخل شد در واجب، خود امر قیدی از قیود واجب میشود، لأن القصد المذکور مضاف الى نفس الامر، چون قصد الامر گفتیم دیگه، برای اینکه این قصدی که مورد اشاره قرار گرفت این اضافه شده است به خود امر، پس قصد الامر هم در واقع متوقف بر امر دیگه. پس اگر شما قصد الامر رو قید واجب دونستید، در واقع خود امر رو قید واجب دونستید و امر و واجب متوقف بر اون امر کردید. خیلی خوب، و بعد متوجهش که حالا هنوز مشکل ایجاد نشده، خیلی خوب باشه اینطور باشه، حالا چی؟ ثم ماذا؟ میفرمایند که و اذا لاحظنا الامر وجدنا انه ليس اختياريا للمكلف، وقتی ما ملاحظه میکنیم امر را، مییابیم میبینیم که امر یه چیزی نیست که در اختیار مکلف باشه، مقدور مکلف باشه، اگرم قید باشه قید اختیاری نیست، قید مقدور برای مکلف نیست، حالا چه قید باشه چه نباشد بالاخره اختیاری نیست، مقدور نیست، کما هو واضحون، این دست مولاست، دست ما نیستش که باید امری از مولا وارد شده باشه و برسه به ما، وقتی مولا امر نکرده ما چکار کنیم؟ نمیتونیم خودم امر بیاریم که. وحین اذن نطبق القاعده السابقه القائله ان القیود الماخوذه فی الواجب فقط یجب ان تكون اختیاریه، در این هنگام تطبیق میکنیم قاعده پیشین که میگفت قیودی که اخذ می شوند در واجب به تنهایی لازم است که اینها اختیاری باشند، حتما باید اختیاری باشند، و اگر اختیاری نبودند نمیتونن قید واجب به تنهایی باشن، بلکه باید علاوه بر قید واجب بودن قید وجوب هم باشن، قید الواجب بل وجوب معن. ولی دیگه عرصه هم که نه حصولی هم هستن، تحصیلی هم دیگه نیستن. خب
قبل از نماز باید اختیاری باشه؟
بله
قبل از نماز باید اختیاری باشه.
بله ما میگه نیت کردن، نیت کردن یه چیزیست که یه همه اختیاریه دیگه، شما تو نیت نکنی، شما تو نیت نکنی دقیق میکنی چه عرض بکنم. و این یه فارقیست بین شمایی که متعبدی به اوامر الهی و کسی که متعبد نیست. ممکن است دو نفر در یه راهی میرن، اما یه کسی میره این رو فی سبیل الله میره، یکی دیگه برای فی سبیل الله نمیره. فارقی هست بینشون. چه چیزی فرق میذارد بین اینا؟ نیتشون. انما الاعمال بالنیات. این نیت است که بین اینا فرق میذاره. این به خاطر خدا داره میره. الان فرض کنید همین جنگ و جهاد و اینها، فرض کنید که حالا جای مختلفی احیانا جنگ و جهاد میشه، ممکن است بعضی افراد تو این جنگ و جهاد شرکت کنن به خاطر اینکه امکاناتی گیرشون بیاد. یه وقتی همینجا کلاس شما اشاره میکردیم، جای دیگه بود اشاره میکردیم، زمان اون جنگ های داخلی افغانستان ما میشناختیم بعضی افراد که هم تو ایران هم مثلا احیانا میامدن رفتان داشتن پرا اینها، این بنده های خود خودشون میگفتن، حالا الاهدتو علیهم اصلا خاطر میگفتن ما چند ماه از سالو برای جبهه این ور میجنگیم، چند ماه از سال برای جبهه اون ور میجنگیم. یعنی چه؟ خب چون عضو کدوم حزب میگه فرق نمیکنه، مثلا اعلام میکنن که حزب فلان سرباز میگیره اینقدر پول میده، میریم اونجا وارونا میجنگیم، داریم با این مثلا حزب مقابل میجنگیم، دوباره حزب مقابل میگه ما اینقدر پول میدیم ما میریم اونور میجنگیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ البته حالا همشون اینطور نبودن، ولی میخوام بگم اینطوری هم بودن، پول میگیرن میجنگید. این فرق دارد با اون کسی که فی سبیل الله لله دارد میجنگد، علی ملت رسول الله دارد میجنگد، دقت برای خدا داره با هم فرق. نیت با تقوا اختیار. اما اگر نه نیت اختیاری نباشه، نیت کردن اختیاری نباشه، ارزشی نداره. باید اختیاری باشه که ارزشمند بشه و شما رو از این کسی که این نیت نداره بتونه جدا بکنه و شما رو ببره بهش و او رو نه. بله باشه. بل قید اصلا یعنی چی؟ قید یعنی بند، یعنی گیر، یعنی یه چیزی به چیز وصل کردن. وقتی یه چیزی قید چیز دیگری است یعنی اینو بهش بستن. وقتی این میشه قید الصلاة یعنی نماز رو به این بستن، این میشه قید، مثل دستبند. آن در عربی نیست میگن فلانی مقیده یعنی بستنش، مقیده یعنی بستنش، یعنی اصیلش کردم. خیلی خوب، قید معنی همین قید و بند شما میگید، خیلی خوب. به این من یعنی نماز رو به این بستن، خود اینم که اون چیز دیگه بسته شده. داشتی عرض بکنم پس در واقع انگار نماز و اون چیز قبلیه بستنش، داشتی اینطور هستش. بله مستقیماً، مستقیماً نماز رو به این بستن، ولی خود این هم که تنها نیست، این مضاف است به یه چیز دیگری، پس انگاری نماز رو به او هم بستن. خیلی خوب. بله ان القیود المأخوذه فی الواجب فقط یجب ان تكون اختیاریه لنستنتج ان هذا القید اذن لا يمكن ان يكون قیدا للواجب فقط، تا نتیجه بگیریم که این قید در نتیجه ممکن نیست که فقط قید واجب باشد، بل لابد ان يكون ايضا قیدا للوجوب، بلکه باید قید وجوب هم چی باشه. خب بس قبلا گذروندیم. و هذا یعنی ان الامر مقید بنفسه و هو بحال. اینجا ایشون یک کلمه اضافه میکرد، دقت میکنی؟ یعنی بعد اول یه نیم جمله یه جمله اینجا باید میذاشت، میگه ول امر هان مرادف للوجوب، یا ول امر به معنی الوجوب. خب پس نتیجه اینطور بشود، یعنی یه وجوبی این وسط میخواد، این تذکر میداد که امر و وجوب به یه معنا هستش، دقت میکنید؟ اینجا جاش خالی هستش. و هادا یعنی ان الامر مقید به نفسه، یعنی وجوب مقید به خودش هست، و هو محال، عرض کردیم توقف الشیء علی نفسه لازم میاد. و هاکذا یتبرهم به ان اخذ قصد امتثال الامر فی متعلق نفسه یؤدی الی المحال. این چون این برهان اقامه می شود و دلیل آورده می شود برای اینکه اخذ قصد امتثال امر در متعلق خودش، در متعلق اون امر منجر به محال می شود. اولش آدم احساس میکنه که محال نیست مشکلی نداره، ولی بعد که ادامه میدی بحث رو ریشه یابی میکنه میبینی منجر به محال میشه. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این هستش که تو مون ثمره، تو مطلب بعدی مون ثمره این مطلب ذکر میکنن، و اون هستش که اگر شما این استحاله رو پذیرفتید اگر اینجا برای اینکه درستش بکنن قصد امتثال امر رو، اینجا خیلی جالبه نظریاتی مطرح شده و مثلا فرض کنیم بحث متمم جعل اینجا مطرحه، نظریات دیگه مطرحه. حالا شما ببینید بحث آقایون اینجا خیلی حرفا دارن که تلاش کردن این عویصه رو یه جوری حلش بکنن، چون بالاخره قصد امتثال امر که لازم هست. حالا چیکارش باید بکنیم؟ محال بودنش مفروغون عنه گرفتن و شروع کردن روی عرض مثلتون که راه حل فکر کردن و راه حل پیدا کردن. دقت می‌کنید چه عرض بکنم؟ خب حالا اگر شما هم محال بودن قصد امتثال امر رو در خود واجب، اخذ قصد امتثال امر در خود واجب رو، در واجب رو، این رو شما محال بودنش مفروغون عنه بگیرید، بگید بله خب محاله، نمیشه کارش کرد، این که محاله. خیلی خوب، اگر این رو پذیرفتید، این استحاله رو پذیرفتید، اونگاه یه مطلبی بر این مترتب میشه و اون اینکه خوب ترجمه کنید. الان ما در مورد قیود دیگر، در مورد شروط دیگر شک میکنیم که آیا مولا سبحانه این قیود رو مد نظر داشته است یا نداشته. به تعبیر شهید صدر، مثالی که ایشون میزنن، آیا پوشیدن لباس سفید جزء قیود صلات هست یا نیست؟ یعنی مولا میگه صله با این قید که لباس سفید پوشیده باشی، با لباس دیگه مورد قبول نیست. مثلا ها، شک میکنیم که آیا صلات مقید هست به ثوب ابیض و لباس سفید یا نه. اگر شک کردیم میریم خطاب شرعی رو نگاه میکنیم، ببینیم قرآن فرموده اقیم الصلاه، اما اسمی از ثوب ابیض نیاورده. روایات رو میریم بررسی میکنیم، فرض بفرمایید اونجا میبینیم که چیزی که بخواد بگه ثوب ابیض بگه ندارن، گفته نماز بخوید، صلوا اقیموا الصلاه، چیزای از این قبیل، اما نگفته مثلا فرض کنیم که با لباس سفید باشد و این رو تاکید بکنه. پس میگیم چیه؟ میگیم ادله ما به اصطلاح تلقند یا به قول مشهور اطلاق دارند. ادله ما، ادله که خطابات شرعیه که صلات و مسعدش رو استفاده میکنیم، اطلاق دارند. خب من حالا اینو یه لحظه یادداشت بکنم، پای تخت اشکالی نداره. عرضم خدمتتون که ببینید ما به چی مراجعه کردیم؟ به خطاب شرعی. خطاب شرعی یعنی همون کلام شارع. نگاه میکنیم میبینیم کلام شارع اطلاق دارد. خب پس اطلاق کلام شارع، اطلاق کلام شارع. خب از این چی نتیجه میگیریم؟ میگیم اگر شارع مقدس واقعا در جعل و اعتبار این تکلیف ثوب ابیض و لباس سفید پوشیدن در نماز، اگر شارع مقدس مد نظرش بود، اینو باید در کلامش می آورد. یه بار دیگه بگم، اگر شارع مقدس در مقام جعل تکلیف صلات ثوب ابیض مد نظرش بود، یعنی اینو داخل کرده بود در جعل، در خود جعلش داخل کرده بود و لحاظ این قید و لحاظ کرده بود، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینو باید تو کلامش میآورد. حیث این که این رو تو کلامش نیاورده، ما نتیجه میگیریم خود جعلش هم مطلق بوده، یعنی چنین قیدی نداشته. خب پس از این نتیجه میگیریم اطلاق جعل را، از این نتیجه میگیریم اطلاق جعل را. پس یه مرحله میگیم اول اطلاق جعل. خب باز آیا کار به اینجا تمام میشه؟ نه، باز یه مرحله دیگه میخوایم عقب‌تر و اون اینکه میگیم خب وقتی جعلی که مولا انجام داده اطلاق داره، این نشانگر چیه؟ نشانگر این است که اصلا این مطلب مدخلیتی در غرض او هم نداشته. چون اگر غرض مولا، هدف مولا، اراده مولا در مرحله مبادئ الحکم آن مصلحت و اراده، اگر در اونجا غرض مولا تعلق گرفته بود به این قید، یعنی صلات مقیده به صوب ابیان، اینو تو جعل خودش می آورد. حیث این که جعلش مطلقه و نیاورده، نتیجه می گیریم که هست در غرض او هم این نبوده. بله، اطلاق غرض مولا. میبینید گام به گام ما رفتیم عقب. حواستون باشد اینجا مقام اثبات، مقام اثبات، اما این قسمت ها مقام ثبوته. دقیقا من چه هستم؟ خب این که واضحه، جعل، جعل و اعتبار، این قسمت هم بفرمایید که بله مبادئ الحکم. خب اینجا رو ما به دلالت المطابقیه کشف میکنیم، به دلالت واسه مشابه درگیر با باشگاه از محضرتون که به دلالت المطابقیه کشف میکنیم از محضرتون که، و این مراحل قبلی رو به دلالت الالتزامیه، یعنی گام به گام ما عقب که میریم به دلالت الالتزامیه عقب میریم و اونها رو کشف میکنیم. دقیق برچی عرض میکنم؟ خیلی خوب. این دم به سایر قیود هست، یعنی ما از اطلاق خطاب شرعی که اقیم الصلاة باشد اطلاق دارد دیگه، یعنی قید صوب ابیض رو نیاورده. نتیجه گرفتیم اطلاق جعل را و نتیجه گرفتیم اطلاق غرض مولا رو. اصلا نتیجه میگیریم اصلا مولا غرضش هم تعلق نگرفته بوده بشه این قیدی، اصلا جزء هدف مولا، غرض مولا، جزء مبادی حکم این چی نبوده. تمام شد؟ این فرمول رو و این مسیر رو نمیتوانیم تطبیق بکنیم در بحث قصد امتثال امر. چرا؟ اگر اثبات شد استحاله و گفتیم اصلا محال است که مولا، محال است که مولا در جعل حکم، در جعل وجوب بخواهد قصد امتثال امر رو اخذ بکنه، ولو اون که خطاب شرعی هم اطلاق داشته باشه، ما از این اطلاق نمیتونیم استفاده بکنیم اطلاق جعل رو. چرا؟ میگیم درسته تو کلامش نیومده، خب اما این به این معنا نیست که مد نظرش هم نبوده. میگیم چرا به این معنا نیست؟ میگیم بلکه نمیتونسته بگه، نمیتونسته اخذش بکنه، محال بوده. ببینید یه چیزیست که ما از خارج میدانیم که مولا بالاخره قصد امتثال امر از ما میخواد، بالاخره مثلا واجب تعبدی دیگه، اگه نباشه که اصلا واجب انجام نشده اون شکلی که مولا بخواد، مثلا نمیتونه اخذش بکنه، محاله، محاله اگر بخواد در جعل خودش اینو چی اخذ بکنه. پس از اطلاق کلام مولا، اینکه مولا نفرموده از صلی به قصد الامتثال، دقت میکنید، از این اطلاق ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که تو جعلش هم این دخالت، این مد نظرش هم چی نبوده است. لعل مد نظرش هم بوده، یعنی در مقام غرض بوده، دقت میکنید، چیزی که در مقام جعل نتونسته اخذ بکنه چون نمیشه دیگه، محال بوده. کلامی هم که از اون صادر شده مطلق آمده و صادر شده است. میخوام بگم این فرموله قابل استفاده نیست. کی این بلا رو به سر ما آورد؟ استحاله، استحاله اخذ قصد امتثال امر سبب شد که این فرمول که در مورد همه قیود جواب میده اینجا جواب نده. در چی عرض میکنم؟ یعنی از باب ناچاریه، راه دیگه ای نداره، راه دیگه ای نداره. در چی؟ مثلا فرض بفرمایید که حالا مولا فقط برای چیزی که به ذهن تو مطلب بیاد، بگن این چه ربطی داره این حرفا به مولا، حالا مولا سبحانه که هیچیه، مولا عادیه. مثلا فرض بفرمایید که یه کسی به طرف گفته بودن که
طرف گرم بود ها، کچل کلن کلن مو نداشت. بعد بهش گفتن که فلانی تو چرا فکل نمیذاری؟ گفت من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. خب تو اصلا نمو در نمیاری دهن. گفت چرزوکم این نیست که نه ها ببین ببین چقدر این ساده میگرده اصلا فکل نمیذاره. خب آقای من خود اصلا کسی نابینای مثلا بگی ببین چه اصلا به نامحرمان نگاه نمیکنه، اصلا به نامحرمان نگاه نمیکنه. دقت بابا این نمیتونه ببینه. دقت میکنه این که به نامحرم نگاه نمیکنه دال بر این نیست که نمیخواد نگاه کنه. میگه بالاخره نشد، من توفیق نداشتم که. دقت من چه عرض کنم؟ این یعنی میخوام متوجه مطلب بشی که طرف وقتی یه ناچاره، راه دیگه این نداره. اون شخص توی چاه افتاده بود، بعد کمک صدا میزد، بعد یک کسی اومد لبش گفت چی؟ گفت من افتادم تو چاه، کمکم کن. گفت خیلی خوب خیلی خوب، همونجا صبر کن، جایی نری، همونجا صبر کن، من بیام. گفت خب صبر نکنم چه کار کنم؟ من راهی دارم به جایی برم. چی یعنی چی؟ اگه همونجا صبر کن من برسم، مثلا بیام کمکت کنم، من صبر نکنم چه کار کنم؟ دقت میکنی چی عرض کنم؟ گاهی اینطوره، یعنی از باب قول حضرت الله آیاست کاظم حائری، خب تدریسشون به عربی بود، منتها اصالتا خب ایرانی هستن، اصالتا شیرازی هستن. عرض محضرتون که منتها خوشون بچه نجف بود است و بچه کربلا بود است و نجف و اینها اونجا بزرگ شده است و پدرشون اونجا بودن و خب بخواه زبانشون شده است عربی، ولی در این حال باز نه همیشه فارسی صحبت میکنن. ایران هم که آمدن این تشدید شده دیگه، زیادتر فارسی صحبت میکنن. گاهی اوقات این کلمات فارسی قاطی میشد با کلمات عربی و توی درس ایشون جوری قاطی شد که همینطوری به کار میبرد و افراد جا میخوردن. این نه فارس میفهمید نه عرب میفهمید چی دارد میگه، فقط ما میفهمیدیم که فارسی بودیم که عربی بلد بودیم، اینا تلفیق میکردیم میگیم آقا چی میگه. از جمله نکته طبیعی ایشون میفهمید که من باب لاچاریه، لاچاریه، لابد یعنی لاچاریه، گفت من باب لاچاریه. بله حالا منظور این منباب لاچاریه هست، لابدیه چاره ای نداره، چاره ای ندارد که اینطور بکنه. عرض محضر بانتون که راهی ندارد که بخواد این کار انجام بده. خیلی خوب، پس این نکته شد. حالا شهید صد این انتها از هم هست، یه گریزی هم میزنن به کربلا، میزنن یه گریزی هم میزنن به بحث گذشته و اون این که میگن خب یه نکته تازهی فهمیدیم که به درد بحث قبلیمون هم میخوره. بحث قبلیمون چی بود؟ بحثمون این بود که قید علم به حکم رو بخواید در حکم عقص بکنید. در چی عرض کنم؟ ایشون میگن اونجا این به درد میخوره. اگر ما گفتیم، اگر پذیرفتیم استحاله رو، باز تاکید کنم شهید صد که اون بحث رو حل کرد از طریق فرق گذاشتن میان جعل و مجعول، از طریق فرق گذاشتن بین جعل و مجعول مشکل رو حل کرد. اما حالا علام ابن القوم که مشکل حل نشده باشد و کماکان اون بحث استحاله داغ باشه، دقت میکنین؟ میگن اگر ما اون بحث رو پذیرفته باشیم، استحاله اخذ علم رو به عنوان قید در حکم رو پذیرفته باشیم، اون وقت عیناً همون حرف اونجا هم تکرار میشه، همینی که اینجا گفتیم اونجا هم تکرار میشه. یعنی از آن جهت که خطاب شرعی و کلام مولا مطلق آمده و قید علم درش نیست، نگفته تجب الصلاة على من علم به، علم بها، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ الصلاة واجبة على العالمین به هذا الحکم مثلا، دقت میکنید؟ این که کلام مولا مطلق آمده و چنین قیدی رو نگفته، از این ما نمیتونیم کشف بکنیم اطلاق غرض مولا رو و اینکه مولا در غرضش هم نظرش فقط به عالمین نبوده و قاعده اشتراک رو قبول داشته. نه، این استحاله خراب میکنه، نمیذاره از این فرمول ما چی استفاده بکنیم. هر جا، پس این قاعده کلی شد، هر جا اخذ قیدی محال شد ما از اطلاق خطاب شرعی و از اطلاق کلام شارع نمیتوانیم عدم وجود این قید حتی در مبادی و حکم و در غرض مولا رو هم چی کشف بکنیم. لعل غرضش این بوده، خواستش این بوده، نمیتونسته چی بیان بکند، نمیتونسته بهش اشاره بکنه. و ثمرت هذا البحث ان هذه الاستحاله اذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الامر عن الموقف تجاه ای خصوصیت اخرى يشك في دخلها في الواجب. ثمره این بحث این است که استحاله، این استحاله
اگر ثابت شد، این محال بودن اگر ثابت شد، دقت می‌فرمایید، ادا ثبتت اگر ثابت شد، فسافه یختلف الموقف، موضع، موضع علما، موضع اصولیین، موضع ما که می‌خوایم استنباط بکنیم، موضع مختلف خواهد بود در قبال قصد امتثال امر نسبت موضع در قبال هر خصوصیت دیگری که، هر قید و شرط دیگری که، هر ویژگی دیگری که شک می‌شود در دخالت آن در واجب. چرا؟ و ذالک انا اذا شککنا فی دخل خصوصیت یشک فی، بله، انا اذا شککنا فی دخل خصوصیت ایقاء الصلات مع الثوب الابیض فی الواجب، شو یه مثلا میگفتن خوب بودا، مثلا انا اذا شککنا، یا آخرش مثلا بگذاریم، اگر ما شک کردیم در دخالت خصوصیت واقع کردن نماز و خواندن نماز با لباس سفید در واجب، یعنی آیا شارع مقدس نسبت به این رنگ یک حساسیت ویژه داشته، نظرش این بوده که حتما نماز باید با لباس سفید خونده بشه یا نه، شک میکنیم در این مطلب، امکنت تمسک به اطلاق کلام المولا، یعنی همون خطاب شرعی که ما پای تابلو نمیشتیم، خب امکنت تمسک به اطلاق کلام المولا لنفی دخل هاده الخصوصیه فی الواجب، ممکن است که ما تمسک بکنیم به اطلاق کلام مولا برای اینکه دخالت این خصوصیت در واجب رو نفی کرده باشیم، به حسب عالم الوجوب والجعل، یعنی از اطلاق کلام مولا نتیجه بگیریم اطلاق، بفرمایید که وجوب را در عالم جعل، همین مرحله دوم، دقیقا چه عرض بکنم؟ خب و اذا ثبت عدم دخلها فی الواجب به حسب عالم الجعل، وقتی ثابت شد عدم دخالت این خصوصیت در واجب به اعتبار عالم جعل، خب یثبت عدم دخلها فی الغرض، باز یه مرحله میریم عقب‌تر، عدم دخالت این قید در غرض هم ثابت می‌گردد، اذ لو کانت دخیله فی الغرض لاخذت فی الواجب، اگر این خصوصیت دخالتی در غرض مولا داشت باید اونو در واجب اخذ میکرد و در جعل خودش در نظر میگرفت، ولو اخذت کذالک لذکرت فی الکلام، و اگر در جعل خودش اخذ میکرد، در وجوب خودش اخذ کرده بود این رو، یعنی وقتی داشت وجوب رو جعل میکرد در واجب اخذ کرده بود، این باید در کلامش هم ظهور و بروز پیدا میکرد. دقیقا می پنچه ارز میکنم و هادل اسلوب لا یمکن، اینا بحث مقدمات حکمت هست، واضحه براتون که بحث مقدمات حکمت دیگه، میگه مولا در مقام بیان بوده و این قید رو ذکر نکرده، پس این قید داخل در مراد او چی نبوده، میخوام بگیم بس که در اطلاق شما خوندید دیگه، مقدمات حکمت همین دیگه، در مقام بیان مانعی هم نیست، حیث این که این قید رو ذکر نکرده پس مد نظرش نبوده، این تو بحث اطلاق خوندید، خیلی وحشت نکنیم آقا، این بحث تازه اینجا نه، همون بحثی که قبلا خوانده اید. و هادل اسلوب، خب حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه و هادل اسلوب، این فرمول، این روش، این اسلوب لا یمکن تطبیقه علی قصد امتثال الامر عند الشک فی دخله فی الغرض، این اسلوب ممکن نیست ما رو تطبیق بکنیم و اجراش بکنیم در قصد بر تطبیقش بکنیم بر قصد امتثال امر در هنگامی که شک میکنیم که آیا قصد امتثال امر دخالت در غرض دارد یا نه. چرا؟ لأن اطلاق کلام المولا و امرهی، این اطلاق سر هر دوش در میاد و امرهی هم مضاف الیه اطلاق، لأن اطلاق کلام المولا و امرهی، اطلاق سر هم در میاد، انما یعنی عدم اخذ هذا القصد فی متعلق الوجوب، اطلاق کلام مولا و اطلاق امر او فقط یعنی این که این قصد را در متعلق وجوب اخذ نکرده است. خب آیا اینی که در متعلق وجوب اخذ نکرده یعنی غرضش هم به این تعلق نگرفته بوده؟ میگیم نه، نمیتونیم اینو اثبات کنیم. چرا؟ چون اینی که در متعلق وجوب اخذ نکرده این معلوم نیست که قرارش هم تعلق نداره، لعل قرارش بوده اما چون محال بوده نتونسته اخذ بکنه. دقت بکنید، مثلا حالا بلا تشبیه مثلا اون نابینایی که به نامحرم نگاه نمیکنه یا اون لالی که با زبان غیبت نمیکنه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا حالا البته چه منفیش بگیم مثبتش، اون لالی که مثلا فرض بفرمایید که قرآن با صوت نمیخونه، دقت فرمایید، ما نمیتونیم بگیم که اصلا این دوست نداره قرآن با صوت خوندن رو. آن نه، این بنده خدا نمیتونه. یعنی از این که آقا بفرمایید شما میخونه قرآن بخونید، از این که اون نمیاد پشت تریبون تا قرآن با صوت بخونه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که او به این چیزا علاقه ندارد، بنده خدا توانشو نداره. اینجا هم همینطور هستش. میفرماید که و نحن به حکم الاستحاله الانفه الذکر نعلم بذلك، ما میدونیم، ما به حکم استحاله ای که پیش از این همین اخیرا ذکر شد میدانیم این مطلب رو که او نمیتونسته اینو در متعلق وجوب بگیره، نگرفته این رو در متعلق وجوب، اما به چه حکمی؟ به حکم استحاله، نه به حکم اینکه قرارش تعلق نگرفته. از منظر مبارکتون که بدون حاجت للرجوع الى کلام المولا، ما اصلا نیازمند این نبودیم که بریم به کلام مولا نگاه کنیم که آیا اطلاق دارد یا ندارد. ما به حکم استحاله میدونستیم که این نمیتونسته در متعلق وجوب اخذ بکنه. ولکن لا يمكن ان نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي، ولكن ممکن نیست، ولی ممکن نیست که کشف بکنیم از این مطلب اینی که حالا کلامش که هیچی، حتی وجوبش هم متعلق وجوبش هم اطلاق دارد، نمیتونیم از این کشف بکنیم که قصد مذکور یعنی قصد امتثال امر دخالتی در غرض مولوی نداشته است. لأن المولا مضطر على أي حال لعدم أخذه في الواجب، برای اینکه مولا اضطرار دارد و مضطر است، ناچار است، من با لاچاریه عرض محضرتون که ناچار است به هر صورت که اخذ نکند قصد امتثال امر را در واجب، سواء کان دخیلا فی غرضه او لا، چه این که دخالت در غرضش داشته باشد یا نداشته باشد. حواستون باشد ما عدم دخالت در غرض رو نمیتونیم ثابت بکنیم، این به معنای این نیست که پس حتما دخالت داشته، نه، نمیتوانیم عدم دخالت رو ثابت کنیم نه دخالتش رو، هیچی اصلا ما اساسی نداریم. میگیم ما این ارتباط قطعه، ببینید ما از کلامش مولا شروع میکنیم، گام به گام عقب میریم تا به غرضش پی ببریم، اما اگه این مسیر قطع شده باشه وسط راه، این سیم رو بریده باشن، این مسیر رو قطع کرده باشن، ما دیگه در هیچ دسترسی به غرض اوشی نداریم، متوقف میشیم. اینجا ما متوقفیم، دسترسی به غرض او نداریم. دقیقاً من شرح کنم. خب فلا يدل عدم اخذهی على عدم دخله، این که اخذ نکرده است این قید را دال بر این نیست که دخالتی هم در خواسته او و قدر قرض او نداشته. و هادا یعنی ان الاستحاله المذکوره، ها این نکته که عرض کردم، نکته که نتیجه گیری میکنن، و این یعنی این استحاله‌ای که ذکر شد تو بطل امکان تمسک به اطلاق کلام المولا لنفی التعبدیه و اثبات التوسلیه. این معناش این است که استحاله‌ای که ذکر شد میسوزونه، از بین میبره، باطل، این امکان از بین میبره. ما خیلی امکان خوبی بود که از اطلاق کلام مولا بخوایم نتیجه گیری کنیم که اطلاق حتی غرضش رو، اما این از بین میبره، این استحاله اجازه نمیده ما این مسیر رو طی کنیم و از این اسلوب استفاده کنیم. ان الاستحاله المذکوره تو بطل امکان التمسک به اطلاق کلام المولا لنفی التعبدیه و اثبات التوسلیه، این از بین میبرد امکان چنگ زدن و استفاده کردن و بهره گیری از اطلاق کلام مولا برای اینکه تعبدیت رو نفی کنیم و توسلیت رو اثبات بکنیم. من این نکته تذکر بدم، اینی که ما میبینید که گام به گام عقب میریم و با این دلالت التزامیه میتونیم مراحل قبل رو کشف بکنیم، این در واقع مبتنی بر این است که همواره ما یه قاعده داریم، همواره عالم اثبات نمایانگر و نشانگر عالم ثبوت است. در واقع میخوایم بگیم که از صورت و عنوان و سیره، آن دوشه پسر می خورده ای چشمت گواهی میدهد. دقیقا میتونم چه عرض بکنم، بالاخره وقتی که قیافش جوری شده، چشماش مثلا سرخ شده و فلان، این معلوم میشد که یه قصه ای بوده، حالا یا کم خوابی داشته یا بالاخره می خورده یه وضعیت دیگه ای داشته. دقیقا میتونم چه عرض بکنم، از صورت و عنوان و سیره، ما که از ملامتیه نیستیم که مثلا بگیم آقا ما ظاهر خودمون به هم میریزیم که همه گمان بد به ما پیدا کنن ولی در درون میریم خیلی خوب میشیم، نه، قرار نیست اینطور باشه. مؤمن باید ظاهرش هم شبیه مؤمنین باشه، منافق نباشد آدم بدیه ظاهرش خوب بکنه، نه، ولی ظاهرش رو باید سعی کنه رعایت بکنه. دقت میکنین؟ لباس لذا لباس شهرت، مثلا لباس شهرت اصلش اون متصوفه بود دیگه، لباسای مخصوص پارکوره اینا میپوشیدن که مثلا حالا لباس شهرت میگن درست نیستش. عرض مثلا میگه مؤمن باید ظاهر آراسته و خوبی داشته باشه و ظاهرش هم نشون بده که از مؤمنینه، محاسن داشته باشه، عرض مثلا میگه آداب و در ظاهر رعایت کنه. این میتونه عنوان سیره باشه، عنوان سیره باشه، از صورت و عنوان سیره. این در واقع میخوایم بگیم مقام اثبات نشانگر و نمایانگر مقام ثبوت هستش. دقت میکنین؟ اینجا این مسیر خراب شده و این اسلوب و این روش جواب نداده. مقام اثبات نتونسته نشانگر مقام ثبوت باشد به دلیل همین استحاله. خط آخر، یعنی پاراگراف آخر، و من هنا یمکن ان نصبر الثمره لاستحاله اخذ العلم بالحكم قیدا لنفسه على وجه اخر. از همین جا که با این نکته آشنا شدیم می توانیم یک ثمره ای رو تصویر بکنیم برای استحاله اخذ علم و در نظر گرفتن علم به حکم به عنوان قیدی برای خود همون حکم، علاوه بر آخر به صورت دیگری، یه ثمره‌ای به شکل دیگری در نظر بگیریم برای این بحث. اگر ما قائل شدیم که محال است علم به حکم به عنوان قید خود حکم باشد، این یه ثمره دیگری هم دارد غیر از اون که تو درس قبلی خوندیم، این از این درس استفاده میشه. اون چیه؟ میفرمان که بله غیر ما تقدم فی ذلک البحث، فنقول غیر از اون که در گذشت در بحث قبلی، پس این گونه میگوییم ان هذه الاستحاله تبطل امکان التمسك به اطلاق کلام المولا لنفی اختصاص اغراضه بالعالمین بالاحکام. این استحاله و این محال بودن باطل می کند و از بین می برد امکان بهره‌گیری از اطلاق کلام مولا را برای نفی اختصاص اهداف و اغراض مولا به کسانی که علم به احکام دارند. کسی بخواد قاعده اشتراک رو اثبات بکنه، بگه احکام مشترکن میان عالمین و جاهلین، این استحاله مانع میشه. اگر شما میخواید از اطلاق کلام مولا استفاده بکنید قاعده اشتراک را، این قاعده استحاله مانع شما میشه. به نفس طریقت المشار الیها فی قصد امتثال الامر، به همون طریقی که اشاره شد بهش در بحث قصد امتثال امر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.